بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد محمد وآخر تاب له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. في خطبة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في صفات المتقين: صبروا أياما قصيرة أعقبتهم راحة طويلة تجارة مربحة يسرها لهم ربهم أرادتهم الدنيا فلم يريدوها وأسرتهم ففدوا أنفسهم منها. اوقات بسیار بسیار عزیزی است که خداوند متعال عنایت کرده درک کردیم و به فضل او ماه مبارک رمضان را درک کردیم. این اوقات هم که در ارتباط با عید سعید فطر که از اعیاد بسیار مهم اسلامی است و هممون می دانیم که در این آیین مقدس روزهای خصوصیت داده شده به عنوان عید. عیدگاهی گفته میشه از عود میاد، یعنی برگشت. اگر روزی در یک ملتی در یک جمع و جامعه‌ای اون روز و هر جهتی برایش امتیازی قائل باشند در دوران سال و گذشت زمان، وقتی اون روز تکرار می شود، یعنی ایام سالی که هست، روزی که در یک سال که معمول است در زندگی بشر با ماه‌های خاصی واحدهای خاصی اندازه‌گیری شده، اون روزی که باز به همون روز در جریان گذشت زمان و تاریخ برگردن برسند به تعبیر صحیح تری گفته میشه روز عید. اون وقت جهت امتیاز هم در ملت‌های مختلف مختلفه، گاهی به خاطر اینکه یک پیروزی خاصی نصیبشون شده، خاطر اینکه در جریان زندگی و در ارتباط با مسائل اجتماعی یک وضعیت به خصوصی براشون رخ داده به عنوان یک پیروزی. با دشمنی در جنگ بودن، پیروز شدن. به خاطر اون پیروزی اون روز را ممتاز گرفتم. بعد هر سال که اون روز بهش میرسند عید میگیرند، جهت عید گرفتنشون پیروزی در جنگ. گاهی یک پیروزی علمی است به خاطر اینکه در ارتباط با یک مسئله علمی در جامعهشون موفق شدن نسبت به اون مسئله علمی که کشفش کردن و خیلی زمینه خیر براشون بوده. باز در گذشت زمان با آن روز که میرسن به عنوان روز عید یاد بکنند و امتیاز اون روز را با یاد کردن و برنامه های خاصی حفظ میکنند. و همچنین در اسلام هم این مسئله هست، منتها در اسلام در تمام مواردی که عید مطرح است جنبه های معنوی وسیله امتیاز است. جنبه های مربوط به برنامه هایی که موجب رشد و تکامل انسان هاست موجب امتیاز شده، اون وقت شده عید ممتاز. و با توجه به این دو سه کلمه که عرض کردم، اون وقت در دینمون اعیاد مهمی هست بر اساس همین حقیقتی که به عرض رسید. از اون اعیاد است عید سعید اضحا، عید قربان. این امتیاز رو داره، باز بر همین اساس موفقیت در برنامه های حج و مسئله حج و جهات معنوی که اشاره شد. از اعیادی که در این آیین مقدس مطرح هست، روز جمعه هم به عنوان عید هست یاد میشه و نیز عرفه هم گاهی به عنوان عید یاد میشه. اینها اعیادی است که در دینمون هست و عید فطر هم یکی از همین اعیاد مهمی است که پس از پایان انجام یک مأموریت بسیار مهم در جهت عبادت و بندگی به خاطر گرفتن پاداش ها از خدا، به خاطر موفقیت در جهت رشد و سعادت، باز به عنوان عید مطرح، عید فطر. اینا اعیادی است که در دینمون هست و ولادت هر یک از معصومین هم باز در یک حدی به اعتباری در ردیف این مسئله است. و میدانی ما همه توجه داریم که از تمام این اعیاد اعظم، اکبر، اکبر الاعیاد، اعظم الاعیاد، عید قدیر خود که حفاظت اساس دین در ارتباط با مسئله ولایت آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام و بقیه معصومین که منشأش همون مسئله قدیر خم، اعظم اعیاد. وقتی در نوشتن که به مدعی خلافت دومی یک یهودی برخورد کرد، این یهودی پرسید که از تمامی روزهای دوران سال برای شما مسلمان ها چه روزی از همه عظیمتر و مهمتر است؟ گفت نمیدونم. و اگرم میدونست که میدونست یه تجاهلی کرد. نمیدونم. این یهودی گفتش که چرا روشنه که کدام روز از همه روزها اعظمه، چون در هر مکتبی اون روزی که اون مکتب تکمیل شده، اون روز برای اون مکتب از هر روزی اعظم است، و روزی که دین شما تکمیل شده، الیوم اکملت لکم دینکم، روز عید قدیر خم، اون روز اعظم اعیاد شماست. اینجور جوابشو داد که اون گفت نمیدونم، یه واقعیت. و از اینها که گذشته، اون وقت گاهی هم گفته میشه که هر روزی که انسان گناه نکنه، اون روز براش روز عید. کل یوم لا تأس الله فیه، هر روزی که در اون روز خدا رو گناه نکنی، معصوم میفرماید انسان، اون روز روز عید توست. با این ملاک که بریم جلو، اگر روز عید باشه و انسان گناه کنه، معلوم شه اون روز براش عید نیست، که گرفتار شده، گناهی مرتکب شده. این اجمالاً چند جمله در ارتباط با مسئله عید. و حالا در عید فطر به خصوص داره که جوائز در روز عید فطر تقسیم میشه بین روزه‌دارا. دیگه معروف حدیث در تحف العقول هم هست که آقا حضرت مجتبی علیه السلام میرفتند، و در این صحبت های ماه رمضان هم به مناسبت یک روزی پیش آمد، عرض کردم ظاهران، حضرت دیدن جوان ها مشغول بازی هم، بعد فرمودن که اگر می دیدند و می فهمیدن که مثل امروزی چجور جوائز برای روزداران و عبادت کنندگان این جوائز تقسیم میشه، مشغول بازی نمی شدن، از خدا هی درخواست میکردن که به ما بیشتر، به ما مرحمت کن، به ما لطف کن. در هر حال این چند کلمه که ریشه عید یعنی چی و عرضتون رسید، اعیاد مهمه‌ای هم که در اسلام هست و عرضتون رسید، اعظم اعیاد هم عید قدیر خم هست نیز و عرضتون رسید، و نتیجتا این اوقاتی هم که در ارتباط با مسئله عید فطر است، اشاره‌ای به عظمت و ارزشش به عرضتون رسید. و امیدواریم که خداوند متعال به همه بندگانش نظر خاص و عنایتی و به ما هم نظر لطف و مرحمتی بفرماید، و اون چه که در ارتباط با این عیدهای اسلامی است، گفتیم جنبه معنویتی است که به اون لحاظ مسئله عید مطرح شده، و لذاست که در اون روز برنامه‌های معنوی باز تأکید شده. در اون روزهای عیدی که اشاره کردم، گفتم به طور معمول نمازی مطرح شده که خب ارتباط گیری با خداست، و باز صدقه و انفاق و زکات و قربانی و رسیدگی به ضعفا به طور کلی مطرح شده، که در دینمون این دوتا بسیار مهمه، ارتباط گیری با خدا، خدمت به خلق خدا. من گاهی اینجور به نظرم رسیده، عرض کردم که اسلامی که قابل این که خلاصه بشود نیست، به یک معنا از که مبسوط تو همه چیز دستور داده، برای راه رفتن دستور داده، برای نشستن دستور داده، برای ایستادن دستور داده، برای آب خوردن دستور داده، برای همه حرکات و سکنات دستور داده، برای مهمترین کارهای اجتماعی دستور داده، برای کوچکترین کارهای اجتماعی دستور داده، برای همه چیز برنامه داره و دستور داده. اینه که خلاصه کردنش مشکله که بگیم خلاصه اسلام اینه، اما در چند جمله هست گاهی میشود گفت که میتوانیم اسلام را تو این چند جمله خلاصه کنیم. یکیشو از وجود مقدس حضرت محمد مصطفی عرض میکنم که حضرتش فرمودن الاسلام حسن الخلق. اسلام یعنی حسن خلق، یعنی خلاصش کردن اسلام را در حسن خلق. خیلی مهمه که انسان مواظب اخلاقش باشه، زود تون نشه، عصبانی نشه، خلقای نادرست نداشته باشه و خلق حسن داشته باشه، صداقت، امانت، تواضع و امثال اینها. الاسلام حسن الخلق. گاهی اینجور گفته میشه که اسلام خلاصه میشه در این که اسلام دین مسئولیت است. دین مسئولیت بین انسان و هر چیزی که انسان با او در ارتباطه یک مسئولیتی هست. انسانو سو خودش، اعضای خودش، نسبت به اعضای خودش، بدن خودش مسئولیت داره. انسان نسبت به نزدیکانش، پدرش، مادرش، همسرش، بچه‌هاش مسئولیت داره. انسان نسبت به ارحامش مسئولیت داره. انسان نسبت به همسایه‌هاش مسئولیت، با هر چی در ارتباط. انسان نسبت به زمین مسئولیت داره. که آقا هست تعمیر می‌فرمایند فإنکم مسئولون حتی عن البقاء والبهائم. اگه یه گربه‌ای تو خانه آدم بچه داشته باشه، انسان نسبت به اون گربه و بچه‌ها مسئولیت داره. کبوتری بچه او داشته، انسان نسبت به اونو مسئولیت، نسبت به هر چی که برخورد داره مسئولیت داره. فإنکم مسئولون حتی عن البقاء والبهائم، از سرزمین ها و زمین ها مسئولید. این اگر یک زمین در اختیار انسان باشه بشود کشت و زرع کنه، مثلا همینطور این زمین رو بیفکنه، استفاده نکنه، از هیچ سوال میشه که چرا کار کردی، چرا استفاده نکردی، چرا استثمار نکردی، یعنی ثمر نگرفتی از این زمین. و همچنین هر چیزی فإنکم مسئولون حتی عن البقاء والبهائم. چهار تا گوسفند در اختیارشه، چهار تا کبوتر در اختیارشه، نسبت به اونها مسئولیت داره مشخص. نشود گفت اسلام دین مسئولیت. و این دو کلمه ایست که توان یک همچه تعبیر رو داره که بگیم خلاصش این بشه. کلمه سوم که من اون رو مخواستم بگم، این هم پیش آمد گفتم، کلمه سوم اینه که انسان اسلام رو خلاصش کنیم تو این دو کلمه. اسلام یعنی ارتباط با پروردگار و خدا پرستی و انسان دوستی و خدمت به خلق بر اساس خدا پرستی. اینم میشود گفت که اسلام رو خلاصش میکنیم تو این جمله. اسلام یعنی خدا پرستی، اسلام یعنی انسان دوستی بر اساس برنامه ها و قوانین الهی، یعنی در حد و حدودی خدا قرار داده. اینو میگفتم که تو این اعیاد نماز است و انفاق به صورت مختلف، یعنی اون حقیقت اسلام، ریشه اسلام که سبب توجه انسان می شود به حقایق دیگر، این دوتا کلمه. من یه وقتی هم به ذهنم آمد که از سوره مبارکه کوثر همین رو بفهمیم: ناطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. به وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، وقتی گفته شد از ناحیه حضرت حق که ما به تو کوثر دادیم، حالا کوثر معناش هرچی هست ولی معلومش خیلی مهمه که به رسمیت مطرح شده، ما که خدا هستیم به تو که اشرف خلق ما هستی کوثر دادیم، معلوم میشه خیلی باید مهم باشه که به این صورت مطرحه. دهنده و معطی، بخشنده خدا، طرف بخشش پیامبر گرامی اسلام. نتیجتاً چیزی که وسیله این ارتباط بخشش است که بخشیده شده، اون باید خیلی مهم باشه که رسمیت هم داده شده در ابلاغ این مطلب: انا اعطیناک الکوثر. و کوثر هم خاطرم میاد یه جایی دیدم که معنای کثیر تنها نیست، منشأ کثرت. کوثر منشأ کثرت، گاهیز یک آب بسیاریست، شدتیست آبش فراوانه، ما اون کثیر. گاهیز چشمهیست که از این چشمه آب میاد بیرون، از این چشمه آب بیرون میاد، اون وقت نتیجتا این مرکز آب رو، اون رو بهش میگن کوثر. مرکز این کثرت، این کثرت مرکزی داره، این آب کثیر، اون مرکزش میشه کوثر. لذاست که با توجه به قرائنی خیلی از بزرگان گفتن که مقصود از کوثر وجود مبارک حضرت فاطمه علیها السلام باشه که منشأ همه خیرات و همه کثرات ارزنده در ارتباط با وجود مقدس حضرتش هست. گرچه حالا لازم نیست من این کلمه رو بگم، اما اشکالی هم نداره که خب حدیثی هم ندیدیم تو این زمینه، ولی از قرائن این معنا استفاده میشه که کوثر با توجه به آخر آیه هم که ان شانئک هو الابتر، و شأن نزول هم که اون مرد منافق جانی و پیغمبر اکرم جسارت به خیال خودش کرد و ایشان ابترن بلاعقبن، پسری ندارن که از پسرشون نسلشون باقی بمونه، اون وقت این سوره کوثر رو، اونی که گفته تو ابتری خودش ابتره، ولی ما به تو کوثر دادیم که منشأ همه خیرات. پس کوثر شد منشأ کثرت، نه اصل کثرت. اون وقت حالا در ارتباط با این مسئله چی داشتیم میگفتیم؟ داشتیم میگفتیم که اسلام خلاصه برداره، گفتیم مشکله، ولی بعضی از جملات هست که میتونیم اسلام رو با اون جملات خلاصه کنیم. به مناسبت این که گفتیم اعیادی که داریم اینا چقدر مهمه، و در این اعیاد دو چیز تأکید شده: ارتباط با خداوند و انفاق و رسیدن به خلق خدا. تو همه اعیاد مهم اینا تأکید شده. اینجا هم در سوره کوثر که من گفتم به نظر من این تعبیر هم رساست در ارتباط با خلاصه‌گیری نسبت به اسلام، که یکی بگیم اسلام یعنی حسن خلق که از پیامبر اکرم عرض کردم، دیگر این که اسلام یعنی دین مسئولیت، اینم به عرضتون رسید، سومش این که اسلام یعنی ارتباط با خدا و خدمت به خلق خدا بر اساس قوانین الهی. این اسلامه. اینو من به خیال خودم از این سوره برخورد کردم. ما به تو کوثر مرحمت کردیم، در مقابل این نعمت بسیار مهم کوثر، در مقابل این نعمت شما چی کار کن پیامبر؟ فصل لربک، نماز بخون، یعنی ارتباط با خدا رو بیشتر. ونهر، وقتی معنی قربانی بگیریم قربانی کن، یعنی خدمت به خلق خدا کن. این دوتا، هرچه بیشتر ارتباط با خداوند متعال، به هرچه بهتر خدمت به خلق خدا. دست ضعیفی را گرفتن، مشکلی از مشکلات ضعیفی را، افرادی را برطرف کردن، خدمت کردن، این می شود اون چه که خلاصه اسلام از کرده باشه. خب نمیخواستم اینقدر در ارتباط با عید صحبت کرده باشم، پیش آمد و میخواستیم در ارتباط با همون خطبه شریفه آقا حضرت امیر علیه السلام که قبل از ماه مبارک مطرح بود، ادامه همون خطبه انشاءالله صحبتش بشه. حالا یک کلمه شو اجمالا نشاره میکنم. آقا حضرت امیر علیه السلام، دیگه مقدماتشو تکرار نکنیم، فقط اشاره کنم که آقا حضرت امیر می آمدن از منزل بیرون طرف مسجد، یه جمعی از اصحابم خدمتشون که گفتیم دیگه مکرر در قبل از ما، به جمعی از جوونا رسیدن. این جوونا مشغول بازی بودن، حضرت توقفی کردند و یک نگاهی هم به این جوونا کردند، فرمودند من انتم، شما کی هستی؟ اینو فهمیدن، نمیخوان بفرمایند یعنی از چه قبیله هستید، پدرتون کیه، مادرتون کیه، بلکه یعنی طرز تفکرتون چیست، جزء چه گروهی هستید. مثلا من انتم، گفتن یا امیر المؤمنین من شیعتکم، ما از شیعیان شما هستیم. اون وقت داره که حضرت یه جوری باز بهشون یک نگاهی کردن، فرمودن پس کو آثار تشیع در شما نمی بینم، آثار داشت، رد شدن، آمدن مسجد. و بعد همین جناب خواجه ربیع همراهشون بود، آمد جلو گفت آقا این شیعه ها کی هن که به این جوان ها فرمودین نشونی تشیع در شما نیست؟ بعد حضرت با جملات مختصری پاسخ دادن، نصیحتی کردن. بعد شخصی به نام حمام که کان رجلن آبدن، مرد پاکیزه‌ای بود، کوشای در عبادت بود و تقوا و پرهیزکاری، او پاشد بابا جوری برای ما توصیف کنین با این اختصار رد نشید که گویی مجسم شدن برامون این اهل تقوا شیعه ها. به سه تعبیر تو ذهنم هست که در روایات آمده، شیعه و متقین و مؤمنین، در نهج البلاغه به عنوان متقین. فقام خطیبا، حضرت پا شدن این خطبه خوندن، این خطبه ای که یک دنیا درش حکمت، یک دنیا درش حقیقت. و گاهی هم تو ذهنم هست که اینجور میشد دست مبارکشونه میذاشتن رو سر یکی از اینه که نزدیکشون بود، دستشون میذاشتن سرش. حالا تفننی در اوضاع بوده، ترحم و محبت و تلطفی به این شخص بوده، هرچه بوده دستشون رو سرشون و خطبه رو بیان کردن. آخر خطبه هم که رسید جناب حمام، انشالله به اینجا میرسیم، جناب حمام که خدا درجاتش متعالی کنه، این جناب حمام همونجوری که حضرت صحبت میکردن یه داد زد، افتاد فمات، مرد دیگه. اون وقت حضرت فرمودن این زمینه رو درش میدیدن که کار به اینجا برسه. بعد یکی سم گفت آقا پس چرا الاخره ادامه دادیم خطبه؟ حضرت جواب دادن انشالله به اینا میرسیم بعدی. بعد حالا این جمله‌ای که گفتیم اینه که این متقین کسانی هستن که اینها دوران کوتاهی را استقامت ورزیدن، صبروا ایاما قصیره اعقبتهم راحتا طویله. صبروا یعنی این متقین صبر کردن، استقامت ورزیدن. صبروا این جمع متقین ایاما قصیره، روزگارهای کوتاه، یعنی دوران کوتاه. اعقبتهم، نتیجه این شد که این صبر در دوران کوتاه پیامدش این شد که راحت بسیار و ممتد نصیبشون شد. اعقبتهم راحتا طویله. عقبتهم، فاعل عقبت همون ایام میشه، اون وقت بعد راحتن طویلم همینطور که عرض کردم، یعنی انسان این ایام کوتاه عمر، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، یکم هم بیشتر، ولی این دوران به نسبت اون چه که در پیش است ناچیز است. یعنی نسبت متناهی است به نامتناهی، یعنی در حقیقت خیلی اندک، 100 سال در مقابل ابدیت، در مقابل همیشه. بعد از این که خدا ما را افنا می کند، زنده می کند برای قیامت، بعد دیگه هستیم 100 سال؟ نه. 1,000,000 سال؟ نه. میلیارد سال؟ نه. چی؟ همیشه. اون وقت خیلی ارزش داره که انسان این دوران کوتاه را روش حساب کنه تا ابدیتش تأمین بشه، ابدیت تأمین بشه. صبروا ایاما قصیره اعقبتهم راحتا طویله. اون وقت گاهی هم گفته میشه که دوران کوتاه که گفته شده به مناسبت اینه که بهتر تأثیر کنه، توجه دادن به این که هر چه باشه این دوران به زودی میگذره، هر چه باشه میگذره، پس کمه توجه داشته باشه. قصیره گفته شده انسان بدونه که طولی نمیکشه، چیزی نمیگذره که تموم بشه. ولی ابدیت در پیشه، ابدیت. خیلی معروفه که یک شهری در یک کشوری، شهری روز عیدشون و برنامه این بود که مردم تعطیل میکردن، جمعیت میریختن خارج شهر، مرکز خاصی اجتماع جمع میشد. ولی این عید سال یک بار نبود، این عید صد سال یک نوبت اجتماع، موضع معین، مکان معین. اون وقت صد سال که میگذشت این اجتماع، هر صد سال اون بیابان پر، سال بعد پرتر. بعد در این عیدی که به این صورت اجتماع جمع میشد، بعد از صد سال یک کسی با میشد، صدا به همه نمیرسید، جمعیت زیاد. اونجور وقتا سابق معمول بود، یه چند نفرم هی در نقاط مختلف دور از هم می ایستادن، این میگفت، اونم تکرار میکرد، اون یکی دیگه هم تکرار میکرد، اون یکی دیگه هم تکرار میکرد که به همه برسه. من یک جلسه یادمه، یک آقای یه وقتی بلنگو نبود، هنوز آمد و اجتماعی هم شد و اینا، بعد نمیرسید، صدا همی کار کردن. میگفت بعد یک کسی، باز میگفت، باز یکی میگفت، به همه میرسید، صدا به صدا میانداختن که آی مردم، اون صد سال قبل هر که بوده بگه که کی رئیس بود، کی مرعوس بود، اوضاع احوال چی بود، وضع مردم از زندگی چگونه بود، شرح ما وقع زندگی گذشته چی بوده. هر کس بوده بیان کنه، گاهی هیچ کس نبوده. چی؟ صد سال قبل اینجا جمعیت پر، حالا اینجا جمعیت هیچ، تموم شده، هر کی بوده مرده. گاهی یک کسی پیدا می شد از گوشه جمعیت، می گفتش که بله من بودم، نمیتونست حرف بزنه، ولی بغل دستش اون کمک میکرد دیگه، بله من بودم و داستان چنین بود، چنان بود، یه چیزی می گفت که نمیتونست بگه گفتن از ضعفش. بعد اونم می گفت، بعد نصیحت میکرد که مردم صد سال قبل مثل همینجا که میبینید جمعیت پر بود، پر بوده، حالا چیه؟ همه رفتن اون بر، باقی نمیمونیم. فکر اساسی بکنین، فکر درست بکنین. تذکر میداد آقای صبرو ایاما قصیره اعقبتهم راحتا طویله. خدایا به حقیقت معصومین علیه السلام عنایت کن که هرچه بهتر از تتمه عمرمان به فضل و کرم و لطف خودت بهرمند باشیم. صبر و ایام قصیر عقبتهم راحتا طویله تجارتا مربحتا یسرها لهم ربهم ارادتهم الدنیا فلم یریدوها و اثرتهم ففدوا انفسهم منها اینها در مجموع خودشون را در دنیا نفروختند که لازمه فروش خود اسارت باشه، بلکه خودشون خریدند که لازمش آزادیست، که از دنیا دار و ممر و ناس فیها رجلان، رجل باع نفسه فاوبغها و رجل ابتاع نفسه فاعتقها. خوش به حال اونهایی که خودشون رو نفروختن به هواها، به هوسها، به ثروتها، به قدرتها، به تمایلات نفسانی، از خدا کمک گرفتن و خود را آزاد کردن و در عین این که کارهای معمول معقول مشروع را به مانند دیگران رها نکردن، ولی در این حال اون حالت روحی توجه به خداوند متعال را حفظ نمودن. آری رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة. خوشا و حال اونایی که دل روز دل شب مواقع مختلف هر وقت مناسب پیش بیاد براشون با خدای خود سر و سری دارن، غفلت نمی کنند از راز و نیاز با پروردگار، غفلت نمی کنند از مناجات با حق متعال. گفت شب بود و متوجه شدم آقا امیر المؤمنین برخواستند و منم خدمت حضرت بودم، ولی من خوابیده بودم، ایشان هم متوجه شدم، بیدار شدم که ایشان پا شدن و رفتند و نیستند در جای خوابشون. متوجه شدم که حضرت سرشونه به دیوار گذاشتند و ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. متوجه شدن که منم بیدار شدم، فرمودن پاشو برای روزگاری که در پیش داری با خدا راز و نیاز کن، مناجات کن. آری خاطرم میاد تو این ماه رمضان به مناسبت بحث مناجات العارفین پیش می آمد که از این وقایع گفته بشه. عرصد نسبت به مرحوم شهید نسبت میدن، یک شب نماز شبش ترک شد، بعد از نماز صبح زانوی قم به قول معروف خودمون بغل گرفته. عظمت مصیبت و عبد کل مسکینی فی نومهی ام محرور الینی الاولیاء تلذذوا بکف الدجا به تهنن و تخشع و انینی فترتنی ام با قرب بابک دونهم اترا لعزم جرائمی سبقونی اترا لعزم جرائمی سبقونی. با این تعبیرها که خدا مصیبتم بزرگ شد، مرا راه ندادی که دیشب نماز شب و بخوانم. عظمت مصیبت و عبد کر مسکینی. حالا این ساعتهای بسیار مهم ما یه دوتا استغفار میکنیم، و گرچه به عنوان عید این ساعتها مطرح است، اما منافاتی با این مسائل نداره که وقتی عید حقیقی است که در این مسیر حرکت کنیم. عرض میکنیم خدایا اگر در این گذشته ماه رمضان ما رو نبخشیدی که چنین فکر نمی کنیم، امیدواریم به عفو تو، ولی اگر چنین شده همین حالا میگیم الهنا با اولیائک العب 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 الهی العب 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 اون کاری که همیشه انجام میدادیم که از همه چیز طبق مدارک بیشتر کار ساز است در جلب رحمت خداوند. عرض میکنیم السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله اخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين